در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می لزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. خبر آمیخته با بغض گلوگیر شده است. خبر آمیخته با بغض گلوگیر شده است. سیل دلشوره و آشوب سرازیر شده است. سر دین طعمه سرنیزه تکفیر شده است. هر که در مدح علی شعر جدید آورده است، گویی از معرکه ها نعش شهید آورده است. تا بهار عربی روی علف باز کند، جبهه در شام و عراق از سه طرف باز کند. وای اگر دست کجی پا به نجف باز کند. عاشق شیر خدا، وارث شمشیر خداست. جگر سنی و شیعه سپر شیر خداست. بی جگرها جگر حمزه به دندان گیرند، انتقام احد و بدر ز طفلان گیرند. چه تقاسی ز لب قاری قرآن گیرند، بیشتر زان که از این قوم بدی می جوشد. از زمین غیرت حجر ابن عدی می جوشد. سنگ تکفیر به آینه مذهب هیهات، ذوالفقار علی و رحم به مرحب هیهات. دست خودی طرف معجر زینب هیهات. ما نمک خورده عشقی به زینب سوگند، پاسبانان دمشقی به زینب سوگند. داس تکفیر گل از ریشه بچیند هرگز، کفر بر سینه توحید نشیند هرگز. مرتضی همسر خود کشته ببیند هرگز. پایتان گر طرف کرب و بلا باز شود، پایتان گر طرف کرب و بلا باز شود، آخرین جنگ جهانی حق آغاز شود. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه انشالله. حاجای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان عزیز دارم و پیشافیش هم ایام شهادت امام صادق سلام الله علیه رو که روز جمعه است، ایام صادقیه رو تسلیت عرض می‌کنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. شعری که امروز خوندم از جناب آقای بابای عزیز شاید دوستان رو برد در حال هوای بحث‌های هفته گذشتمون و جلسات قبل، و دوستان منتظرن و مترصدن که ادامه بررسی جریانات تکفیری که موضوع بحث آقای حسینی در هفته‌های اخیر بود رو دوباره بشنوند و انشالله بخش پایانی بررسی جریانات. خیلی خوب، دعوت میکنم که انشاءالله بیننده برنامه امروز باشید. ما خدمت شما هستیم و سراپا گوش. آقای حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا تشکر میکنم از اظهار لطفی که بینندگان عزیز در پیام ها داشتن. از این بحثی که ما در دو هفته
خیلی مورد استقبال قرار گرفت، الحمدلله
از همه سپاسگزار هستم. همینطوری که شما فرمودید، بحثمون بررسی جریانات تکفیری هست و در این دو جلسه گذشته شاید چند بار این مسئله رو تکرار کردیم که جریان تکفیری دشمن همه مسلمان ها هستن و مثال زدیم، گفتیم همونطوری که حساب صهیونیست‌ها از حساب یهودی ها، از حساب مسیحی های عالم اهل کتاب جدا هست، واقعا حساب تکفیری ها از حساب همه مسلمان ها جداست. عرض کردم این رو با اعتقاد میگم، با استناد به تاریخ عرض میکنم، همه مسلمان ها با جریان تکفیری مخالف بودند و شواهد فراوانی رو در این زمینه عرض کردیم. الان همین دو سه روز پیش لابد عزیزان شنیدن در خبرها که داعشی ها در موصل 700 نفر از اهل سنت رو گردن زدن. اینا براشون سنی، شیعه، مسیحی، یهودی، اینا فر واقعا یک طرز فکر خاصی است که با همه دشمن هستن. و مهمترین حربه‌ای که این جریان برای کار خودش داره، برای تکفیر داره، دو عامل هست. یکی مسئله تفسیری که از توحید میگه و همه رو مشرک میدانه غیر از خودش. اون هفته مفصل این موضوع رو بررسی کرد.
بله.
این هفته موضوع دومی که در حقیقت حربه دومی که اینا دستشون هست برای تکفیر دیگران، مسئله بدعت و سنت هست. میگن ما تابع سنت پیامبریم و همه بدعت گذارند و بدعت هم حرامه و بدعت گذار خونش مباهه، به آسانی افراد رو میکشن به جرم اینکه اینها بدعت گذارند، فقط ما به سنت عمل کردیم، همه طرفدار بدعت. خب ما چون این مسئله بسیار مهمه، اصل این که بدعت حرام جای بحثی نیست، من در سه بخش بحث رو تقسیم می‌کنم.
بدعت یعنی چی؟
بله، یکی این که بدعت حرام مسلمه، تفسیر بدعت، تفسیر صحیح بدعت چیه، این دوم، سوم تفسیر غلطی که اینا از بدعت کردن
بله.
چی هست. مسئله اول این که بدعت حرامه، همه قبول دارن بدعت حرام هست. در قرآن کریم در سوره مبارکه یوسف می‌خوانیم، می‌دانید بدعت یعنی این که انسان قانونی بگذاره بر خلاف کتاب و سنت،
یعنی یک نوآوری داشته،
نوآوری که بر خلاف کتاب
بله.
و سنت هست. در سوره مبارکه یوسف آیه 40، ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا
ایاه،
نظیر این آیه فراوان هست. خب مسلما قانون گذاری، تشریع حق پروردگاره و دیگران نمیتونه. روایات فراوان، من یک آیه، یه حدیث از پیامبر، یه جمله از امیر مؤمنان شاهد این بخش اول. از پیامبر خدا این روایت هست که کل بدعتن زلاله، هر بدعتی گمراهیه، تمام بدعت و هر کسی بر خلاف کتاب و سنت قانونی بگذاره حتما گمراهی و زلالته. در نهج البلاغه من فقط آدرس میدم عزیزان ملاحظه فرمون، خطبه 50 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه بیان مفصلی دارن، چند جای نهج البلاغه از جمله خطبه 50، انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع، شروع فتنه ها از هواهایی است که تبعیت میشه، هواپرستی ها و بدعت هایی که در دین گذاشته میشه. خود خیلی مفصله
بله. این شروع فتنه است.
بله این شروع فتنه است و عوامل فتنه، عوامل فتنه که همون بدعت در دین هست. یه جمله هم از امام صادق سلام الله علیه بخونم چون در آستانه شهادت حضرت هستیم. امام صادق یه تعبیری دارن، میفرمان من تبسم فی وجه مبتدعن، اگر کسی با صورت خوش روی خوش نشان بده به بدعتگزارها، بخنده به صورت بدعتگزارها، فقط اعان علی هدم دینه، کمک کرده بر نابودی دینش. پس بنابراین به صریح قرآن، به صریح کلام پیامبر ائمه، قطعا بدعت حرام بحثی نیست. ولی مطلب دوم که شما اشاره فرمودید این است که بدعت یعنی چی؟ تفسیر بدعت چی؟ از آیات و روایات به خوبی میتوان یه تفسیری رو استفاده کرد که این در کلمات بزرگان فراوان آمده، خیلی کوتاه، ادخال و مالای سمن الدین فی الدین، یعنی چیزی که از دین نیست شما در دین اضافه کنید، این میشه بدعت. چیزی در دین نیست شما به دین اضافه بکنید. بعد برای این که این بیان خیلی روشن بشه، حالا ما واژه عربی رو خیلی ساده ترجمه کنیم. ببینید نوآوری اگر دو ویژگی داشته باشه این میشه بدعت. اگر یه نوآوری دو تا ویژگی داشته باشه،
خوب.
یک، از دین نباشه و ما به دین نسبت بدیم، از دین نیست ما به گردن دین میگذاریم. دو، ریشه ای در کتاب و سنت هم نداشته باشه. یه وقت اشاراتی در کتاب و سنت هست، ما مدل کار رو عوض میکنیم، به این نمیگن بدعت، حالا در ادامه توضیح میدیم. پس ببینید اگر یه چیزی ریشه‌ای در کتاب و سنت داشت، ما شکل عمل رو عوض کردیم، به این نمیگن بدعت. اگر ما به دین نسبت ندادیم، میگیم آقا یه کاری به دین نداریم، مثلا عادیه، امور اجتماعیه، اینا باز نمیشه. پس ببینید اگر ما چیزی رو به دین نسبت دادیم که در دین وجود نداره، ریشه هایی در دین در کتاب و سنت نداشته باشه. حالا من مثال بزنم خیلی ساده این بحث، به هر ترتیب ما باید مخاطب عام رو در نظر بگیریم. ببینید بنابر اصل اول که گفتم اگه به دین نسبت دادید میشه بدعت. سوال، بازی فوتبال، حالا فوتبال که خیلی ازش نمیگذره،
بله،
این بدعت در دینه؟ رفتی به دین نداره، آقا یه بازی، ما نگفتیم دین اسلام پیامبر فرموده اینجوری بازی بکنید.
اگرچه در دین هم نیامده،
در دین نیامده، اصلا امور اجتماعی مردم هست، امور عادی مردم، مردم خون ورزش میکنن،
رفتی به دین نداره،
رفتی نمیگی مثلا اصلا
ریشه در دین نداره،
به دین نسبت
بله نمیتونیم نسبت بدیم،
نمیتونیم و نسبت هم نمیگیم که دارن فوتبال بازی میکنن، کسی گفته پیامبر اینجوری بازی کرده، نه.
بله
ولی شاید برای بینندگان باورش سخت باشه. من میخواستم کتاب بیارم همراه، ولی چند تا کتاب دیگه همراه بودیم نیوردم. یک کتاب یکی از همین تکفیری‌ها نوشته، تازگی هم نوشته، یک کتاب در این عنوان که فوتبال حرامه و بدعت.
عجب.
2300 صفحه کتاب نوشته که آقا فوتبال هم چرا چون زمان پیامبر فوتبال نبوده، این بازی ها زمان پیامبر نبوده. پس بنا ببینید اگه ما چیزی رو به دین نمیخوام به دین نسبت بدیم، این نمیشه بهش، ولی اینا میگن همه هر چیزی که حالا میگیم اینا تفسیر غلطی که اینها دارن، میگن حتما همه چیز باید در زمان پیامبر بوده باشه و پیامبر انجام داده باشه. ما میگیم نه، بدعت این است که شما چیزی رو به پیامبر نسبت بدید، به دین نسبت. اما یه امور اجتماعی و عادی هست، باز شاید بینندگان حمله بر مزاح و شوخی بکنن، ولی تو استفتاءاتشون هست از این تکفیری ها سوال کردن همین اخیرا، یه سلسله سوالات فراوانه. مثلا یه مثالشو سوال کردن آقا استفاده از مبلمان جایزه یا نه، گفتن نه، پیامبر رو مبل میشسته.
عجیبه،
پیامبر از مبلمان استفاده، پس بنابراین حرامه. لم یرد فیه نص، روایتی هم نداری. الان من مثال خیلی نزدیکتر ملموستر بزنم، عرض کردم برنامه مخاطب عامه، عزیزان مکه مدینه زیاد مشرف شدن،
بله،
میدونن چند سال پیش، سال 57 یه آتش سوزی خیلی سنگینی در منا شد، خیلی از حاجی ها تو این آتش سوزی جان باخت. دولت عربستان به فکر افتاد که مشاعر رو، منا، عرفات رو، اینا رو بیان به صورت ساختمان، الان خیمه است، اون وقت هم خیمه بود، ساختمان بسازن، حوادث، خطر آتش سوزی تمام بشه، ساختمون بسازن،
بله، که ایمن‌تر باشه.
بله همین تکفیری ها فتوا دادن، گفتن نه، چون زمان پیامبر اینجا ساختمان نبوده، حرام ساختمان ساخت.
عجب.
اجازه ندادن، یعنی دولت حجاز جرأت نکرد به خاطر فتوای تکفیری ها ساختمان در منا، این همه حاجی سوختن میگن بسوزن، زمان پیامبر اینجا ساختمان نبوده، الان هم حرامه. خب ببینید این خیلی مثالای ساده و روشنی است.
و یا شاید در مورد بسیاری از خوراکی هایی که امروز هست زمان پیغمبر نبوده.
مفصل. من سوال میکنم ببینید زمان پیامبر مثلا فرض کنید در مشعر، در منا، در عرفات لوله کشی آب بوده؟ آب که به صورت لوله کشی نبود. اونم باید الان حرام باشه.
بله.
ساخت مسجد باید حرام.
بله.
این یه نگاه اینجوری، خیلی نگاه محدود است. بسیار کار رو مشکل میکنه. یا مثلا میگن زمان پیامبر این دوربین فیلمبرداری که نبوده که، بنابراین بدعت حرامه. البته من به شما عرض کنم شاید بینندگان در مثال‌های ما بگن آقا اینا که عملا ملتزم نیستن، بله مجبور شدن خیلی از این چیزایی که خودشون بدعت میدونن کوتاه بیان، ولی اونایی که خیلی حساسن نه. من مثال باز خیلی ساده و روشن بزنم بینندگان باور کنن، در همین افغانستان دوستان عزیزان میدونن جریان بن لادن شروعش در افغانستان بود،
بله.
خب بن لادن کارهای اجراییشو میکرد، کارهای فکری این جریان بسیار تند تکفیریو کی میکرد؟ کسی بود به نام ملا عمر. خب بینندگان از این آقا هیچ فیلمی تا حالا دیدن، عکسی دیدن، مصاحبه دیدن؟
نه.
چرا ظاهر نمیشد؟ میگو حرامه، میگو دوربین فیلمبرداری زمان پیامبر نبوده، الان هم حرامه. اینا که خیلی دیگه بخوان متعصب باشن روی مبانیشون، ملتزم بودن، میگفتن حرامه، نمیامده. هواپیما بدعته، دوچرخه بدعته، تمام این چیزای صنعتهای جدید. در گذشته اسم دوچرخه رو که میبردی میگفتن مرکب شیطان، میگن مرکب شیطان دوچرخه. عرض کردم البته به مرور خود اینا استفاده کردن،
مثلا از اتومبیل استفاده
مجبور میکنن. شدن ملتزم، ولی رو مبانی فکریشون میگن هر چیزی زمان پیامبر نبوده، فقط اون چیز زمان پیامبر نبوده میشه بدعت.
چرا چیزی هم که ازش استفاده میکنم مثلا یک ضرورت میدونن و وقتی مشکل رو حل میکنن.
بله ببینید این مسئله دو تا مشکل ایجاد میکنه. اولا منحصر کردن همه چیز به عصر پیامبر و صحابه، یعنی اسلام مخالف پیشرفته، مخالف صنعت. اصلا میخندن به این حرف. زمان پیامبر اگر ساختمان سازی نبوده، اگر برج نبوده، اگر هواپیما نبوده، اگر دوربین فیلم بر این همه اگر نبوده، چون نبوده الان میگیم حرام. و ثانیا میدونید در امور عادی ما اصل براءت داریم. سوره مبارکه اسراء 15، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. حرام بودن دلیل میخواد، حلال بودن دلیل نمیخواد. آقا من میخوام از ماشین استفاده کنم، دلیل میخواد که حلاله یا حرامه؟ میخوام رو مب بنشینم، دلیل میخواد که حلاله یا حرامه؟ اصل براءت، اصل جایز بودنه، شما برای حرمتش دلیل بیارید. پس ببینید تا اینجا رو اون اصل اول، اگر ما به دین خواستیم نسبت بدیم، اگر به دین خواستیم اون بله چیز گفتیم آقا پیامبر این کارو کرده، نه اگه پیامبر این کارو نکرده درسته بده. اما امور عادی اجتماعیه، فوتبال میخوایم بازی بکنیم، ساختمون میخوایم بسازیم، هواپیما میخوایم سوار بشیم، دوربین فیلم برداریم. و نکته دوم گفتیم اگر ریشه در کتاب و سنت داشت باز نمیگن بدعت. اگر ریشه هاش در قرآن بوده،
مثال بزنید
دوستان. مثال بزنید، مثال خیلی واضحی من بگم. مثلا قرآن فرموده و اعدوا لهم ما استطعتم
من قوه
و من رباط الخیل. آقا در برابر دشمن هر چی نیرو میتونی داشته باشی. رباط الخیل، اون روز مثال زدن اسب دونده‌ای داشته باشی. حالا اگر امروز ما آقا زمان پیامبر اسب بوده، امروز ما حق نداریم از پهباد استفاده بکنیم، از هواپیمای نظامی استفاده. حتما باید بگیم چون زمان پیامبر شمشیر و زره و کلاخود و اسب و این حرف معقوله؟ میشه ملتزم شد به این حرف؟ ببینید ریشه قرآنی داره. قرآن گفته در برابر دشمن مجهز بشید. مجهز شدن در برابر دشمن یه وقت با شمشیره، یه وقت با پهباده، بله. یه وقت با هواپیمای نظامی، یه وقت با توپ و تانکی.
بله.
مثال دیگه قرآن کریم سوره مبارکه اعراف آیه 157 راجع به پیامبره. آیه طولانی، من یه بخشیشو میخونم. فالذین آمنوا به، کیا رستگارن؟ مؤمنینی رستگارن، کسانی رستگارن که آمنوا به، به پیامبر ایمان بیارن، دعا زروهو به پیامبر احترام بگذارن، تکریم کنن، نصروهو یاری کنن و تبع النور الذی انزل معه، تابع قرآن باشه. درست؟
بله.
پس قرآن در این آیه سفارش میکنه از پیامبر تکریم کنید. از زروهو یعنی تکریم، غیر از نصرتشون، نصرت در آیه بعد اومده و نصروهو.
بله.
تکریم پیامبر یکی از وظایف مؤمنین، کسانی رستگارن از زروهو، پیامبر رو تکریم کنن، احترام کنن. خود احترام پیامبر مدلاش مختلفه، ریشه قرآنی داره. قرآن میگه پیامبر رو احترام کنید. درست؟
بله.
یه وقت احترام پیامبر به این صورتی که ما یه کتابی می‌نویسیم، روایات پیامبر رو جمع‌آوری می‌کنیم، سنت پیامبر. اتفاقاً یکی از حرفای قشنگی که باید گفت این است که اگر هر کاری زمان پیامبر نبوده بدعته، خود زمان پیامبر این کتابا نبوده، صحاح نبوده، سنن نبوده، کتاب‌های فقهی نبوده، کتاب‌های تفسیری نبوده، کتاب‌های قرائت و تجوید نبوده،
نبوده.
همینا باید بدعت باشه، زمان پیامبر که نبوده اینها. درست؟ خب ببینید یه وقت با این جور ما از پیامبر تکریم می‌کنیم، یه وقت نه، یه شعری راجع به پیامبر میگی، یه وقت یه مقاله‌ای راجع به پیامبر. زمان خود پیامبر حسان ابن ثابت، شعرای دیگه نمی‌اومدن در در برابر پیامبر شعر می‌گفتن.
بله.
احترام می‌کردن. خب ما مدل، پس اصل احترام تکریم پیامبر در قرآن هست،
مدلش فرق میکنه. بله.
امروز ما میخوایم مدلش رو یه جور دیگه بگیریم. چی میگیریم؟ یه جشن میگیریم، ابدهام ربیع، ولادت پیامبر، یه جشنی میخوایم بگیریم. اشکالی داره این تکریم پیامبر هست یا نه؟ اونا میگن حرامه. میدونی که از حرفایی که اینا خیلی روش حساسن، بدعت شدید میدونن و به آسانی ما رو کافر میدونن. یعنی ما هر مسلمانی رو،
هر کسی که این تفکر رو داشته باشه،
اگر سنی شیعه خاص برای پیامبر جشن شب ولادت پیامبر خواست، میگن آقا حرامه، قطعا جایز نیست، بدعت و حرام و خون شما مباحه. خب میگم آقا ریشه قرآنی داره، تکریم پیامبر، احترام پیامبر. این وقت به صورت کتاب، مقاله، شعر در حضور پیامبر میگن، یه وقت ما یه جشنی میگیریم، اون کتاب مقاله رو تو اون جشن میخونیم، یه شعری می تو اون. این نمیشه. ببینید باز من یه آیه دیگه بخونم، ریشه های قرآنی. سوره مبارکه مائده، داستان حضرت عیسی، بینندگان با این آیه آشنا هستن. حواریون به عیسی گفتن که از خدا بخوای یه قضای آسمانی بر ما نازل کن.
بله.
درست؟
بله.
آیه 114، قال عیسی ابن مریم، عیسی از خدا تقاضا کرد، اللهم ربنا انزل علینا مائده من السما. خدا یه قضای آسمانی، یه معجزه میخواستن در حقیقت از موسی، یه قضای آسمانی، این غذا چی باشه؟ تکون لنا عیدن لاولنا
و آخرنا.
بله. اگر یه غذای آسمانی که چند در تفاسیر هست، چند گرده نان و چند تا ماهی بوده، اگه چند گرده نان و ماهی از آسمان اومد میشه عیدن لاولنا و آخرنا، وقت شبی که پیامبر به عالم وجود قدم گذاشته این عید باشه اشکالی داره؟ جشن بگیریم اشکالی داره؟ تکریم پیامبر قرار بدیم اشکالی داره؟ پس اینم یه مسئله که ما میگیم اگر یه کارهایی ما کردیم که ریشه های قرآنی داره، من بحث خیلی ساده و روشن در بحث در حد مخاطب عموم عرض بکنم، ببینید خیلی خیلی ساده. پس یه وقت ما یه کاری انجام میدیم، نمیخوایم گردن دین بگذاریم، به این نمیگم بدعت، میخوایم بازی فوتبال بکنیم، میخوایم دوربین بسازیم، میخوایم هواپیما سوار بشیم، میخوایم اینا رو کردن دین نگید، کارهای عادی عمومی
باید مقوله مجزاییه،
اینا نمیشه بده.
بله.
یا نه یه کاری میکنیم ولی ریشه های دینی داره، تکریم پیامبر، جشن پیامبر به استناد قرآن، توسل به پیامبر، اینا حرام میدونن دیگه، توسل اون هفته مفصل گفتیم. بله. حرام. آقا توسل ریشه قرآنی داره، آیاشون هفته خوندیم، بلو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، بیان خدمت پیامبر، پیامبر براشون طلب آمرزش کنه، این ریشه قرآنی داره. و گفتیم حیات پیامبر با وفات پیامبر هم فرقی نداره، حیات برزخی همه دارن.
بله.
پس اینم ریشه قرآنی داره. خب پس اگر چیزی ریشه قرآنی داشت مشکلی نه، حالا جریان تکفیری چه جوری بدعت رو تفسیر کردی که کار مشکل شد؟
یعنی تفسیر غلط بدعت از نگاه اونها. بله.
این تفسیر صحیح بود، اونا چی میگن؟ این خیلی مهمه، من دلم میخواد بینندگان بیشتر عنایت کنم. جریان تکفیری که عرض کردم ریشش برمیگرده در حقیقت به ابن تیمیه در قرن هشتم و ادامش جریان محمد ابن عبدالوهاب در قرن دوازدهم. البته گفتیم رگهاش در زمان پیامبر بوده، خوارج بودن، اما تو این قرنهای اخیر ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب. اینا چی میگن؟ میگن نه، هر چیزی که زمانه، نمیگن فقط زمان پیامبر، میگن سه قرن اول اصحاب پیامبر یا تابعین، اگر اونا یه کاری انجام دادن اون سنت، اگه اونا انجام ندادن دیگه میشه بدعت. اگر اصحاب پیامبر انجام دادن، خود پیامبر، اصحاب پیامبر، تابعین، اون سه قرن اول 300 سال اول اونا انجام دادن میشه سنت و الا میشه بدعت.
یعنی غیر از پیامبر اگر مثلا تابعین و اصحاب کاری انجام داده باشن اونم جز سنت،
اونم باز جز سنت. خب ببین این خیلی مهم، اینا رو این خیلی تأکید دارن، اصلا این که خودشون میگن سلفی سلفی، اینا میگن سلفی دیگه، چرا خودشون سلفی میدونن؟ میگن ما کسانی هستیم که تابع سلف صالحیم، اصحاب پیامبر، تابعین پیامبر، خیلی رو این شعار میدن، خیلی رو این شعار،
خیلی افتخار میکنن
که ما تابع سلف صالحیم، شما نه، شما بدعت گذارید. خب ما سوال میکنیم سلف صالح یعنی کی؟ آیا تمام کسانی که زمان پیامبر بودن کلامشون حجته؟ هر کاری اونو انجام دادن حجته؟ اگه اونا یه کاری انجام ندادن بدعته؟ خب ببینید این صریح قرآنه، این آیه رو چجوری معنا میکنن دوستان؟ ان جاءکم فاسق
بنبأ. بله.
این فاسق زمان پیامبر، ان جاءکم فاسق جز اصحاب پیامبر بوده، مأمور به جنگ و جهاد بوده، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، درست؟
بله.
این همه آیات اینا چجوری معنا میکنن؟ من روایت بخونم شاید روایت ها بهتر بیان مطلب رو بهتر روشن کنم. واقعا اگر کسی بدون تعصب، ما میخوایم یه جوری بگیم که همه عزیزانی که بحثو بدون تعصب ببینن به یه نتیجه برسن.
واقعا چون خیلی عجیبه، با عقل جور در نمیاد که هر کسی که زمان پیغمبر بوده، جز اصحاب بوده، جز تابعین بوده، هر کاری بکنه کارش حجت
باشه. و اگر اونا کاری انجام ندادن میشه بدعت.
بدعت.
ببینید این کتاب صحیح بخاری هست. خب عزیزان میدونن صحیح بخاری جز مهمترین و معتبرترین کتاب‌های
روایی،
بله، و جریان تکفیری ادعا میکنه که ما اینا رو قبول داریم. اگه شما راست میگید، اگه اینا رو قبول دارید، بسم الله، 7-8 تا روایته، من یه روایتشو فقط بخونم. این روایت شماره 65-85 روایت هست که پیامبر یرد و علی، پیامبر فرمود یرد و علی یوم القیامه رحتون من اصحابی، چند تا روایت، فردای قیامت کنار حوض کوثر ادعی از اصحاب بر من وارد میشه، اما اجازه نمیدن اونا به من برسن. اصحاب من کنار حوض کوثر بهشون اجازه نمیدن، فرشتگان الهی اجازه نمیدن اونا به من نزدیک بشن.
بله.
من از آب کوثر به اونها بدم. فاقول یارب به اصحابی، میگم خدای من اصحاب منن. خطاب میشود انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، انهم ارتدوا على ادبارهم القهق.
عجب.
یا رسول الله اینا بعد از تو مرتد شدن، اینا بدعتهای فراوانی گذاشتن. به ما احدثوا بعدک، بدعت دیگه میگه روایت دروا. من بخوام بخونم تو همین باب 7-8 تا رو، فقط تو این باب به اصطلاح باب فلحوز، یعنی حوض کوثر، این روایات چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ نمیتونیم ما ببینید این که ما قداست بدیم به کسی که زمان پیامبر بوده، بگیم اگه کسی زمان پیامبر بود حتما هر کاری انجام داده سنته، اگه کاری انجام نداد ما انجام بدیم میشه بدعت،
فقط به خاطر این که در زمان پیامبر بوده.
انجا اکن فاسقون کیا بودن؟ آیت فراوانی. این روایات زیاد. خب اینم یه نکته. نکته بالاتری که میخوام عرض کنم جناب شیطانی واقعا جای تأسف داره، این است که اینا به قدری با این تفسیرشون به قدری دامنه بدعت رو گسترش دادن که شما هر کاری بکنی بدعت گذاری. الان تو عربستان واقعا یکی از مشکلاتی که آدم میره مکه مدینه همینه، تکون میخوری هر کاری انجام میدی شما داری کافر میشی، مشرک میشی، خونت مباهه، بدعت گذاشتی. چرا؟ چون در زمان پیامبر یا با همین تفسیری که خودشون دارن نبود. من به یه کتابی برخورد کردم، این کتابو همراهم آوردم.
بله.
میترسیدم بینندگان باور نکنه. ببینید این کتاب اسمش هست معجم البدع. معجم البدع. یعنی تمام بدعت ها رو جمع آوری کرد.
یعنی فرهنگ بدعت ها.
فرهنگ بدعت ها، فرهنگ نامه بدعت ها.
بله.
آقای شریعتی باور میکنید؟ آخه اینقدر بدعت ما گسترده بگیریم. این کتاب 1050 صفحه است. من چند روزه تقریبا تمام کتابو نگاه کردم. این 1050 صفحه حساب کردم اگه در هر صفحه اینا 5 تا بدعت اسم برده باشن، 5000 بدعت اینا ذکر کردن.
عجیبه.
خب دیگه چه کاری میمونه که سنت باشه؟
چند تا عمل داریم مگه ما؟
یعنی تمام اعمال اجتماعی و عبادی ما بدعت.
بدعت.
هر کاری بکنیم تو این مجموعه قرار میگیره. من عرض کردم خدا میدونه با اینکه می‌خواستم کار دیگه انجام بدم، ولی صفحه به صفحه‌شو نگاه کردم، آخه چطور میشه ما حداقل، ما اونم نه فقط به ما شیعیان، این که تأکید کردم اینا دشمن همه هستن، مفصل علیه مسلمان هایی که در مصرن، کارهایی که مسلمان ها در مصر انجام میدن، در لبنان انجام میدن، در سوریه انجام میدن، در عراق انجام میدن، همه اینا رو بدعت میدن.
خب یعنی در واقع همه جز خودشون و اعمالی خود... که خودشون انجام میدن
همه بدعت گذارن. و وقتی بدعت گذاشت، آدم بدعت گذار مشرکه، خونش مباهه، با آسانی خون میریزن، با آسانی. این که الان دارن داعشی ها یا کلن در طول تاریخ جریان تکفیری اینقدر راحت آدم میکشه، عرض کردم دو تا مبنا داره. یکی اون هفته گفتیم توحید رو یه جوری معنا میکنه که فقط خودش مبهله، همه مشرکه. دوم سنت رو یه جوری معنا میکنه که خودش فقط به سنت داره عمل میکنه و همه بدعت گذار در دین هستن. و نکته ای که من حالا بینندگان عزیز در جریان باشن خوبه، این کتاب چاپ کجاست؟ کتابی که 1050 صفحه تازه هم چاپ شده.
احتمالاً چاپ بیروت باشه دیگه، نیست؟
نه نه. چاپ عربستانه. عرب. یعنی مؤلفش، حمایتش، چاپش، چون میدونید به اصطلاح مرکز این تفکر تکفیری در الان سالیان است، از اول محمد ابن عبدالوهاب و حکومت آل سعود بر همین، بر اساس جریان تکفیری
هست. آل سعود هم کلن ریشه های همین افکار درشون هست دیگه و پیرو به همین
مکتب. اصلا مفصل گفتیم، این اشاره کردیم محمد ابن عبدالوهاب چی شد که موفق شد ولی ابن تیمیه نتوانست. یکی از دلایلش این بود که ابن وهاب، محمد ابن عبدالوهاب، قدرت رو از با کمک آل سعود یه قدرتی رو تشکیل داد.
اینا با هم تلفیق شدن
و این و این کارو انجام. ولی ابن تیمیه هم این افکار رو در دمشق او قرن هشتم
ولی موفق نشد.
ولی موفق نشد.
بله.
ببینید متاسفانه اصلا مرکز این جریان تکفیری همه میدونن الان، همه 1000 صفحه کتاب، 1050 صفحه، 5000 بدعت مال همه ایمون. حالا من میخونم یه بخشایشو یادداشت کردم، چه حمله ای به مصری ها داره، چه حمله ای به لبنانی ها داره، چه حمله ای به عراقی ها داره، چه حمله ای به سوریا داره، همه اینا. به ما که دیگه هیچ، همه ما کافریم، لبنانی ها، مصری ها، همه اینا بدعت گذارن. البته من یه جمله بگم، عرض کردم مرکز این افکار در عربستانه و ما باید خیلی مواظب باشیم. من همین امروز صبح دیدم یکی تیتری یکی از روزنامه‌های امروز صبح، خیلی متاسف شدم، از روزنامه های به اصطلاح معروف و رسمی کشور دیدم که تیتر اولش،
بله،
این همه ما مسئله در داخل کشور داریم، تیتر اول نوشته که عربستان 1 میلیون دلار دیگر به غزه کمک کرد. این تیتر اول روزنامه کشور اسلامی. بابا عربستان اگر 1,000,000 دلار به غزه کمک کرد، شما که میدونید 100,000,000 دلار به اسرائیل کمک کرده، 100,000,000 صدها میلیون دلار به داعش کمک کرده،
بله، به این جریانات تکفیری.
اصلا اساس جریان تکفیر اونجاست. اگه این 1,000,000 نده، نمیتونه اون صدها میلیون و میلیاردها رو به اسرائیل و به جریان تکفیری بده. اون وقتی حالا انشالله توجه نداشتن و مواظب باشن، کار پسندیده ای نیست که ما تیتر اول روزنامه‌مون بگیم آقا به 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 سعودی ها چقدر
تمجید ویژه بکنه،
چقدر به فکر مسلمان های مظلوم غزه هستن. حالا اتفاقا اشاره میکنم، استفتایی که کردن، سوالی که کردن از همین جریان تکفیری، که از سوالا اینه که ما حق داریم به حزب الله لبنان دعا کنیم؟ گفتن نه نه نه، این از اون بدعت های خیلی خرابه، سنگین سنگین، به حزب الله حق ندارید دعا بکنید. نه نه نه، این جریان خب چیه امروز در برابر صهیونیست‌ها مثل حزب الله ایستاده؟ خب حالا پس این کتاب شده 5,000 بدعت. دو بخش داره، یه بخشش یه دسته از کتاب‌هایی که معرفی می‌کنه به عنوان اینا کتاب‌های اساس بدعت و اینا گذاشتن، یه دسته هم اعمالی که میگه اینا مسلمان این کارا رو که انجام میدن بدعت. من اگر اجازه بدید یه دسته از مجموعه این کتاب، یه بخشی از کتاب‌ها رو بگم، یه بخشی هم از کارهایی که اینا به عنوان
بخواید بعد از قرار روزانمون باشه که انشالله دوستان برگردیم در بخش بعدی این رو بشنون، اگر موافق باشی
کتاب‌هاشو بگم
بفرمید.
بعد بریم سراغ اعمال.
ببینید،
شش دسته از کتاب‌ها رو اینا میگن بدعت. شش دسته از کتاب‌هایی که اینا معرفی میکنن، میگه اینا اساس بدعت تو ایناست. تمام کتاب‌های فلاسفه رو عزیزان خوبه بدونن، جریان تکفیری با تمام علوم عقلی مخالف، میگه عقل اصلا معنا نداره، فقط روایت، هر چی روایت.
عجب.
عقل و منطق و فلسفه و حتما از یعنی روزا شنیدم جریان داعش در عراق اون هفته اعلان کرد که در تمام به اصطلاح مقاطع تحصیلی فلسفه و شیمی رو تحریم کردن. تمام کتاب‌های فلاسفه. جالبه، کتاب شفای ابن سینا، از شفا ابن سینا میگه نگید از شفا، بگید الوباء. اسم کتاب شفا رو میگه کتاب وبا. تمام کتاب‌های متکلمین رو، تمام کتاب‌های منطقیون رو، منطقی ها اصلا با علوم عقلی. الان من آدرس های نزدیک بدم، خیلی دور نگم، عزیزان بگردن ببینن در عربستان این همه دانشگاه هست، آیا یک رشته، یک واحد رشته معقول هست یا نه؟ اصلا مخالفن، میگن نه همینا. این نکته خیلی مهمه. ببین اگه ما عقل رو کنار گذاشتیم، آقای شریعتی، شاید بعضی بگن آقا چه اشکال داره، ما با نص با حدیث کارمون حل میشه. درسته، ما با حدیث، حدیث کی؟ حدیث پیامبر. پیامبر از طرف کیه؟ از طرف پروردگار. پروردگار رو چجوری میخوای ثابت بکنی؟ اونم باز با حدیث میخوای ثابت بکنی؟ اثبات ثانه. ما نباید به عقل مراجعه کنیم، نباید بر عقل حجیت قائل باشیم.
ناگزیرم از رجوع به عقل.
پس این دسته اول، تمام کتاب‌های فلاسفه، دو، تمام کتاب‌های متکلمین، تمام کتاب‌های منطقی‌ها، منطق اصلا اینو با منطق مخالفن. چهارم، تفاسیر اهل سنت. اینو باز من تأکید دارم بینندگان یادشون باشه، این که من اول صحبت
تفاسیر
گفتم
تفاسیر اهل سنت،
این که گفتم اینا دشمن همه هستن، اس بردن تفسیر کشاف زمخشری، از مهمترین تفاسیر اهل سنته. ابن تیمیه میگه این کتابش تمام بدعت داره. چرا؟ چون منکر رؤیته. ابن تیمیه از کسانی است که میگه خداوند قابل رؤیت، خداوند جسمه و قابل رؤیت.
عجب.
اگر در دنیا دیده نشه، در قیامت حتما دیده میشه. این از افکار مسلم ابن تیمیه. خیلی هم روی حرف اسلام، هر که مخالف این حرفه میگه اینا بدعت گذار. تفسیر کشاف زمخشری، تفسیر روح البیان، تفسیر ثعالبی، تفسیر وسیع. من عرض کردم 1,000 صفحه کتاب، بینندگان بپذیرن که من از این 1,000 صفحه کتاب در ظرف چند دقیقه آدرسش رو تک تک بگم، اگه تعجب کردن. تمام کتب. خب حالا چرا کتب متکلمین رو، مثلا تفسیر محمد ابن محمد عبده رو، چرا؟ میگه این مسئله عقلی رفته. چرا؟ چون اینا میدونن طرفدار جسم، میگن خدا جسم دیگه، اون هفته اشاره کردیم. چرا خدا جسمه؟ میگن قرآن میگه الرحمن علی العرش استوا، خدا رو عرش نشسته. چرا جسمه؟ چون قرآن میگه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، میشه به خدا نگاه کرد.
نگاه کرد.
چرا جسمه؟ چون جا ربک والملک، خدا اومد، جا ربک، خدا میاد. چرا جسمه؟ اینما تولو فثم
وجه الله،
خدا چشم داره، صورت داره، دست داره، یداه مبسوطتان، دست داره. پس فکر نکرده این آیه رو نباید گذاشت کنار اون آیه لا تدرکه ابصار لیسه که مثلهی
شاید.
تمام کسانی که عزیزان یادشون باشه، تمام کسانی که با رؤیت خدا مخالفن، میگن خدا قابل رؤیت نیست، خدا جسم نیست،
اینا باشون مخالفن، مشکل
دارن با اینا، مخالفن، میگن شما بدعت گذاشتید، شما این دسته از کتابایی که همه رو حرام میدونن و بدعت گذار میدونن،
کتابای عقلی و این تفاسیری که هست. بله
من پنجم، تمام کتابهایی که در رد وهابیت نوشته شده،
عجب،
اینا باز بدعت گذارن، خونشون مباح. دیگه کتابای شیعه هم که حساب کار خودشو داره، وقتی کتب تفاسیر خودشون، کتب متکلمین رو، کتب الفلاس اینا رو، حتی دیگه اون جای نهج البلاغه امیر مؤمنان رو جز کتاب ضلال و بدعت میدونن. این بخش کتابا. اون بخش دوم که جالبتر از بخش اول، من تقاضا میکنم بینندگان حتما اینو تعقیب بکنن، کارهایی از همه مسلمان ها که میگن این کارها بدعته. چه کارهایی بدعته؟ اینا 40 تا کار رو بدعت میدونن. من از بینندگان واقعا عذر میخوام، عرض کردم میترسم اینا حمله بر شوخی بکنن، واقعا عرض میکنم، میگن آقا شما شوخی میکنید، مگه میشه کسی اینقدر متحجر فکر بکنه؟ حالا کتاب همراه ما مصادر فراوانه، مثلا در قصه اموات میگن 10 تا بدعت تو قصه مردگان هست. اموات، یک، اگه اعلامیه بدی که فلانی از دنیا رفته، بدعت. چرا؟ زمان پیامبر اعلامیه نمیدادن، زمان پیامبر که از دنیا میرفت اعلامیه میدادن،
یعنی اطلاع رسانی و خبر رسانی حرام. حرام
جمع بشید تسلیت به صاحب عزا،
این هم حرام.
به مردم قضا بدید روز اول، سوم، هفتم، چه حرامه. وقتی که بعد از نماز، اینا من به عجله دارم عبارت رو میخونم، نماز میت که خوندن، این کسی بگه الفاتحه، حرام. زمان پیامبر کسی نمیگفت الفاتحه. اسم میت رو سنگ قبر بنویسید، زمان پیامبر رو سنگ قبر اسم، بابا زمان پیامبر. این اگر
عجیبه.
هر چیزی اونجا الان میدونید، در عزیزانی که مکه مدینه مشرف شدن میدونن، در حجاز، در بقیه، در قبرستان ابو طالب، شما هیچ کجا سنگ قبر بنویسید آقا این پدر منه، اینم تاریخ وفاتش، بدعته. شب جمعه بری زیارت قبر پدر و مادرت، حرامه. این که مردم شبای جمعه هجوم میارن، نه شب جمعه چه خصوصیت داره؟ حق ندارید هجوم ببرید برای زیارت، هر وقت رفتی رفتی، این شب خاص برای پدر و مادر. اگر صاحب عزا گفت آقا مالو پدر ما از دنیا، تو 40م، خب معصومه، سر و صورتشون اصلاح نمیکنن، حرام، بدعته. زمان پیامبر، زمان اصحاب نبود. اگر کسی قرآن خون ثوابشو هدیه کنه، اصلا کلن اهداء ثواب نمازتون، قرآنتون به پیامبر، به گذشتگان، این بدعت، این ده تو تلاوت قرآن، بدعتهای در تلاوت قرآن. اگر واقعا عرض کردم اینا رو بینندگان حمله بر مزاح نکنن، وقتی کسی قرآن میخونه، دیدی قاریای مصر از این کارا زیاد دست میذارن اینجا،
بله،
این بدعته. زمان پیامبر اینجوری دست نمیذاشتن. وقتی شما دارید قرآن رو گوش میکنید، دیدید ما تشویق میکنن الله
الله،
این بدعت زمان پیامبر نه. تباشی، دست جمعی قرآن رو بخونید، زمان پیامبر نبوده، حرامه. قرآن رو هدیه کنید به پیامبر، باز مثل همونطوری که به گذشتگان، این که شما موقع طواف مقید بشید به خوندن قرآن، نه، این بدعته. پیامبر نگفته موقع طواف حتما قرآن. ببین واقعا اینا رو میشه ما بگیم عرض کردم یادشون نره بینندگان، اگر یه کاری ریشه ای در کتاب و سنت داشت. مراسم ختم قرآن رسمی است، شما یه
بله، ختم قرآن
نمیگیرید، بله. مسلمان ماه رمضان، بله، نمیگیرن. بوسیدن قرآن حرام. تسبیح، بینندگان باز حمله بر شوخی نکنن، شما میگه تسبیح، میگه زمان پیامبر تسبیح هم بوده که، همون با انگشتاتون تسبیح بگید، تسبیح به گردن بیاندازید، استخاره با تسبیح، سجاده بیان، زمان پیامبر سجاده نبوده، همه میرفتن رو سحسی رو نیستن نماز میخوان، آقا مالی سجاده بردیم برای نماز، این میشه بدعت؟ اگر باز بینندگان به مزاح هم نکنن، اینجا من آدرسش رو خیلی از رو بخونم، میگه پنکه در مساجد بذارید، کولر بذارید، وسایل خنک کننده، زمان پیامبر نبوده، اینا بدعت. دست جمعی دعا بخونید، دعا نباید دست جمعی باشه، هر کسی برای خودش دعا بخونه. لذا میدونن در ایام حج، در مدینه، در بقیه، این دعای کمیلی که به اسم مقام معظم رهبری، با 1000 مکافات جلسه میگذارن، آقا خواهش میکنیم امسال دوباره کوتاه بیایید، هر سالش با 1000 مکافاته که میخوان یه دعا کمل کنار بقیه بخونن. براءت از مشرکین، میدونید اینا تو سال
قتل عام کردن
400 حاجی رو جوابشون چی بود؟ چیکار کردن؟ اعلام براءت بود دیگه. الان براءت بردن تو روز عرفه در صحرای عرفات، اونم با 1000 ترسول ارزون، باز با مخالفت و مقاومت و با مذاکره، آقا بگید ما دعا کمل بخونیم عرفات، اعلام براءت، نه آقا حرامه، بدعته. باز اگه بینندگان حمله بر شوخی نکنن، تابلو، اگه شما تو خونه هاتون تابلو ونیکات بزنید، تابلو آیات، میگه نه لم یرد، روایت نداریم شما تابلو به در و دیوار خانه بزنید. خانه خریدی یه گوسفند قربانی کنی بدی به فقرا، بدعته. عرض کنم که این که باز بینندگان عزیز در جهان هستن، رانندگی، زن میخواد رانندگی بکنه،
بله، به عربستان
چقدر تا حالا مبارزه کردن باز نتونستن. شما ماه رجب و شعبان بیه بگی آقا من میخوام روزه ماه رجب بگیرم، ماه شعبان بگیرم، اعمال ام اس برده اینا همه ها، اعمال ام داوود، اعمال لیلت و رقاد، همه میگن بدعته. نه، رجب شعبان خصوصیتی نداره. بعد از نماز دست جمعی استغفار بکنید. تو مساجد اهل سنت من زیاد رفتم، مناطق اهل سنت دیدم، اهل سنت رسمه نمازشون تمام میشه دست جمع با هم، همه با هم میگن استغفرالله و چند بار ذکر رو میگن. میگه این بدعته، در اون زمان نبوده، زمان پیامبر نبوده. کسی که اذان میگه قبل از اذان صلوات بفرسته بدعته، بعد از اذان صلوات بفرسته بدعته. اسامی میگه اسمای ترکیبی، پیامبر اسم ترکیبی نداشته که، پیامبر احمد بوده، محمد بوده صلی الله علیه و سلم، پیامبر اسمش ترکیبی نبوده. اسم بردن و بگید محی الدین حرام، شما واسون جمع بکنید. آره. نجم الدین حرام، ولی واقعا یه عربستان خاصی میدونید چه دستو برید، الان گرفتاری هست.
عجب.
خیلی از اینا که میرن همون دم ورود یا تو موقع ویزا گیر میدن بهشون. ناصر الدین، سراج الدین، اسم پیامبر رو انگشتر بنویسید، حک بکنید، حرامه، چون پیامبر این کارو نکرد. جشن تولد بگیرید برای فرزندتون،
حرامه.
امیدوارم بینندگان باور بکنن با این همه تأکیدی که من دارم.
همه کارهایی که ما میکنیم
چرا حرامه؟ میگن این شبیه کارهای مسلمان ها، این کارها نداشتن. اعداء الله ده. اذان بگید با عرض کنم که ضبط صوت. ضبط صوت این حرامه. چرا؟ چون اذان عبادت، عبادت باید نیت داشته باشه، ضبط صوت که نمیتونه نیت داشته باشه. همایش ها رو با قرآن شروع بکنید. اینکه همیشه مقید باشید یه همایش، یه کنفرانس، یه جلسه دارید با قرآن، مثل که دارید خودتون یه چیزی جدیدی ایجاد میکنید. یعنی چه همایش با قرآن؟ همه جا مقید شوید، هر جلسه هست، هر همایش، این میشه یه بدعت. در حالی که آقا قرآن خوندن، روز خاصی برید دیدار پدر و مادر، مثلا همه میگن آقا روزه عید نوروز، اصل نوروز که حرامه، نوروز که بدعت، همش که هیچ، اینا حتی عید قدیر رو میگن بدعت، بمانه. شما روز خاصی برای صله ارحام بگذارید. احترام پرچم در ارتش رسم نیست.
بله.
پرچم.
بله.
آقا بدعت زمان پیامبر احترام به پرچم نبوده. مؤذن، واقعا عرض کردم، مؤذن اذانش که تمام میشه روز جمعه، اگر به مردم بگه آقا توجه بکنید خطبه های امام جمعه رو گوش بکنید، خطبه ها جزء نمازه، حرف نزنید، این بدعته، چون زمان پیامبر انجام. روز عاشورا دو تا بدعت مفصل ابن تیمیه که عرض کردم رأس جریان تکفیره، میگه عاشورا دو تا بدعته. یکی اینکه بیاد شما اعلام حزن و عزاداری بکنید، بدعته. یعنی چی؟ برای امام حسین شما خود نه، این چیزایی میخونید که اولا اصل این حزن و عزای برای اون زمان بدعته، سید الشهدا 1300 سال پیش بشه، چرا این حق ندارید؟ ثانیا شما مطالبی میخونید که اکثرا دروغه، مطالب این تقریبا من به عجله آشه چند دقیقه 1000 صفحه کتاب رو خلاصه کردم. اگر بخوایم با این روش پیش بریم، یعنی تمام کارهای اجتماعی ما،
همش
تمام بل... کارهای عبادی ما،
خودشون چجوری زندگی میکنن؟
الان برید ببینید عزیزان، برن مکه مدینه ببینید، واقعا همینطوره. نه جرئت دارن سر قبر امواتشون سنگ قبری بذارن، فاتحه برن، تسلیت بگیرن، خودشون
راضی هم به این وضع دیگه احتمالا
دیگه در اون جریان
یعنی پذیرفتن،
یعنی اونایی که تو اون محدوده هستن چاره ای ندارن از اینکه بپذیرن. نپذیرن چیکار میکنن؟ نپذیرن خونشون مباحه، مشرکن. خون عرض کردم الان ببینید در موصل جریان داعش خیلی آسان. این داعشی ها که الان دارن جریان به چه جرمی دارن؟ دیروز پیروز 700 اهل سنت سر بریدن، شیعه رو سر بریدن، مسیحی رو سر میبرن، همه رو میبرن. چرا؟ چون بدعت و سنت رو یه جور تفسیر کردن که تو این محدوده همه میشن بدعت گذار.
سلامت باشید. اینقدر فشرده بود مطالب دیگه، انشاءالله دوستان خودشون به قروزانشون برسن حاجی حسینی. 4 دقیقه تا پایان، بله، مجالی نیست. انشاءالله دوستان امروز قرار روزانمون صفحه 178 مصحف شریف هست، آیات 9 تا 16 سوره مبارکه انفال، انشاءالله دوستان تلاوت بکنند و از برکات این تلاوت بهره مند بشن. 3-4 دقیقه تا پایان فرصت داریم حاجی حسینی. خب. اگر نکته‌ای باقی مونده در جمع‌بندی مباحث هفته های گذشته،
ما نمی‌دونم اینقدر به عجله گفتیم که انشاءالله پیام بالاخره رسیده باشه با این تعجیلی که ما کار یه هفته رو می‌خوایم.
نه خوب بود جواب.
50 دقیقه برسونیم.
سلامت.
ببینید یکی از کارهایی که باز اینا در بدعت دارن و خیلی روش تاکید دارن و الان حاجیه ما گرفته، مخصوصا تو این بحث حاجیایی که عازم حجن مواظب باشن، واقعا هر کد تکون بخورن بدعت کردن، بدعت گذار شده. تبرک، اینا میگن بدعته. شما آقا دست بزنید به ذریح پیامبر، وقتی که بدعت شدید حتما حرامه، خونتون مباهه،
حتی حجر الاسود،
حجر الاسود باشه، البته حجر الاسود رو چون پیامبر انجام میداده میگن نه. میگن حجرسد پیامبر انجام داده اشکال نداره، اما شما نه، حالا فرض کن به مقام به هجر به مقام ابراهیم به هجر اسماعیل به پرده کعبه میزنن تو سر، داد میزنن، فریاد میزنن. خب من باز بر این که دوستان بحثمون قرآنی هم باشه، این آیه یا دیگه دو تا آیه که میشه تو ذهنمون بمانه، آقا سوره مبارکه یوسف آیه 93، همه داستان از یوسف رو بلدید. یوسف به برادرها چی فرمود؟ اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي یأت بصیرا. بابا پیراهن منو ببرید رو چشم پدرمون یعقوب، بینا میشه. اگر پیراهن یوسف چشم یعقوب رو بینا میکنه، آخه اشکالی داره ما متبرک بشیم به پرده کعبه، متبرک بشیم به ذریح پیامبر؟ اگر این داستانی که در سوره مبارکه بقره آیه 248 مفصل آمده، بینندگان خودشون نگاه کنن، ان آیت ملکه، داستان تالوت، نشانه پادشاهی تالوت چی بود؟ این که یعتیکم تابوت، تابوتی میورده که فیه سکینت من ربکم. چی بوده تو این تابوت؟ این جعبه بس. تو این جعبه چی بوده؟ جعبه‌ای که موسی رو تو این جعبه گذاشتن و به نیل انداختن. این جعبه قرآن میفرماد نشانه پادشاهی تالوت نیست که میتونه دوبارشون زمان موسی این بوده، تا وقتی که این جعبه همراه مردم بوده وسیله پیروزیشون بوده، نشانش این است که این جعبه رو دوباره برای شما میاره. جعبه ای که موسی رو درش گذاشتن وسیله برکت، وسیله
آرامش،
پیروزی. اون ذریح پیامبر، ذریح امام رضا، مرقد یک امام ولی خدا نمیتونه. من یه حدیث دیگه بخونم تو این دقیقه آخر بفهم. باز برای این که
از صحیح بخاری،
از صحیح بخاری خونده باشیم. این کتاب، کتاب الوضوء هست، روایت، ببینید، کان رسول الله، حدیث شماره 189
بله.
صحیح بخاری حدیث 189، کان رسول الله اذا توضع، پیامبر وقتی وضوء می گرفتن، کادو یقتتلون علی وضوئه، مردم به جوری هجوم می آوردن برای گرفتن آب وضوی پیامبر، کادو میخواستن هم دیگه رو بکشن زیر پل، اگر که چی؟ آب وضوی پیامبر رو برای تبرک بگیرن. آقای شهیدی یه روایت نیست، من حالا هیچ از بحثمون نرسیدیم بگیم، چندین روایت نقل میکنه که اصحاب پیامبر متبرک میشدن به آب وضوی پیامبر. حالا اگه ما رفتیم امروز که دستمون به پیامبر نمیرسیم، حتی بعد از پیامبر روایات فراوانی هست، اصحاب میامدن میگفتن بیا ما اون ظرفی که پیامبر درش آب می نوشیده، ما از اون ظرف، تو اون ظرف به شما آب بدیم برای تب... ده ها روایت صحیح بخاری نقل
چیزی بوده، این تبرک بوده.
آیا این تبرک وقت ما امروز متبرک بشیم به پیامبر؟
بدعته.
ببینید تبرک یه کتابی داره خدا رحمت کنه استاد محمد جواد
مولوی،
میگه اینا چند چیز رو بدعت میدونن، توسل، شفاعت، زیارت، اینا جزء اصول مسلمشون هست که
بسیار. من میدونم خیلی حرف باقی مونده احتمال.
بله انشالله بتونیم تونسته باشیم به عجله
رسونده
باشیم.
خدا خیرتون بده. نه انشالله دوستان هم مراجعه بکنن به جلسات گذشته ما، به سایت ما میتونیم مراجعه بکنیم. سمت خدا سید.ir فایل های صوتی و متنی اون هست، انشالله مستفید بشه. دوستان هم که میخوان مطالعه بکنن، کتاب های کاجای حسینی در جلسات گذشته معرفی کردن. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون به اتفاق کاجای حسینی و همه همکارانم در برنامه سمت خدا. خدمتتون مرخص میشیم، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. فردا انشالله حاجای ماندگاری به سوالات شما پاسخ خواهند داد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما جای حسینی.
درش دست های پنهان دشمن نشانه های خودش رو نمایان داره میکنه، یعنی چیزی نیست که انسان بتوانه ندیده بگیره این رو. اونهایی که برای تخریب یک اثر باستانی عزا میگیرن در دنیا و هیاهو میکنن، در مقابل این پدیده سکوت کردن، چه سازمان‌های بین المللی، چه شخصیت‌های بین المللی، چه سیاسیونی که از این کوردل‌ها دارن حمایت می‌کنن، این نشان دهنده این است که در قضیه داخلن، دست‌ها رو نشان میده. به هر حال این یه حادثه‌ای بود و ان ربک لبالمرصاد، اینو بدانید خدای متعال میفرماید انهم یکید و کیدا و اکید و کیدا، اونها مکر میبرزند اما مکر الهی بر مکر اونها قطعا غالب خواهد شد و خواهد توانست این جریانی را که میخواهد در راه اتحاد امت اسلامی و پیشرفت امت اسلامی سنگ اندازی کند، این جریان را متوقف خواهد کرد.